أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام: الحلم قطاع ساتر، والعقل حسام قاطع، فستر خلل عقلک بحلمک، وقاتل هواک بعقلك. مناسبت های این ایام، اول ذی‌القعد و ماه ذی‌القعد زیاده و جای صحبت فراوان داره. یکیش: و از وعدنا موسى 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله است. و پر از نکات و دقایق. اون کسی را که با 30 شب بعد گذاشتن نبی بود، رسول بود، کلیم الله بود. مع ذالک کله، با اینکه ذاکر، اولین ذاکر بود، اولین متوجه به خدای متعال بود، اما این بشر چه موجود بی پایانی است که در اوجم که باشه جای رشد داره، جای قرارداد با خدا داره، جای میقات داره، جای خلوت کردن و خلوت گزینی داره، جای عزلت داره، عزلتی که بری در تنهایی و بهره ای بگیری و بیای، نه عزلتی که همسایه تنبلی باشه. اصل عزلت، عزلت ممدوح در قرآن، عزلت برنامه ریزی شده و سامان یافته هست. عزلتی است که تقویت قوا میکنه، عزلتی است که بهره میگیره، عزلتی است که ارتباط برقرار میکنه، نه صرف عزلت، نه صرف بیمسئولیتی، نه صرف تنبلی، نه صرف استراحت. اون وقت این عزلت که روش کار نشده و حتی یه موضوعی قرار بگیره و بهش پرداخته بشه و توجیه کنه اهل ایمان را که این یک جایگاه ویژه داره، جایگاهش مال انبیا و اولیاست، که یه نفر حتی در اوج باشه، خداوند بفرماد و وعدنا موسى 30 لیله و اتممناها بعشر، و هر زاویه ایشو که میگیری یه نکته ای، یه دقتی، و وعدنا موسى 30 لیله و باللیل افلا تعقلون. خیلی فرق می کند اشتغال نفوس در روز، مخصوصا نفوسی که شری دارن و تخیل و توهم جوالی دارن در معاصی و پیروی نفس، که شب را انتخاب می کرده اند. که نفوس آرامن و فاصله دارن از این که سیلان فکریشون احاطه پیدا بکنه به نفوسی که قصد حرکت دارن. در شب امنیتش بیشتره، التزازش بیشتره. حالا برکاتی که شب داره خودش یک موضوع کامل و زیاد و بزرگه. اینطور نیست که حالا که رها کردی و رفتی به سمت اینکه یک فراغتی برای خودت درست کنی هیچ مشکلی پیش نیاد. بعضی معامله میخوان بکنن با خدا، با یک دور تسبیح چرخوندن، با یک اربعین یه ذکری را گفتن و طلبکار میشن. یا اصل این کار پذیرفته شده نیست، نه خدا نه اولیاء خدا. خدمت اهل بیت احیانا میرسیدن برای استفاده، گام اول این بود که محاسبات مادی رو بذار کنار و بیا، معادلات توهمی رو بذار کنار و بیا. به قصد خدمت میرفتن، بدون انتظار میرفتن. خیلی حرفه که یه نفر برش مسلم شده باشه ضرورت این حرکت وقتی به یک ابزار مؤثر میرسه اهل گذشت باشه، اهل سکوت باشه، اهل حلم باشه، اهل بردباری باشه، اهل خدمت باشه، نه اهل طلبکاری. یعنی طلبکاری رو کسی رو بر نمیتابه، کسی قبول نمی کنه. طلبکاری رو کسی بر نمیتابه و قبول نمی کنه و اون یه معادله و یه محاسبه و یه معامله دیگریه و جاش توی بازاره. چقدر از من و منیت را آوردی و میخوای الان به بهانه سلوک عملی و ارتباط و توسلات به خواسته های خودت برسی؟ خیلی جالب نیست. اون رقم معامله پذیرفته شده نیست. باید خالصا لوجه الله حرکت کرد. وقتی که شرایط و مقدمات و اولیات رو احراز کردی برای یک حرکت معنوی، تازه اول کاره، تازه اول کاره. باید تو معادلات و محاسبات خودت از جهات متعددی مدیریت کنی که این بار به منزل برسه. صرف یک عبادت نیست، یک مجموعه شرایطی را میپسنده، میطلبه. مکرر دیده شده که طرف در یه فصلی یه اقبالی به مسائل عبادی داره، حس و حال خوبی هم هست، ولی مشکلات شروع میشه، مخصوصا در بین اذکار یا بعضی از اذکار، بعضی هاشون که خیلی لطیفن یا خیلی حساسن یا خیلی مؤثرن. اگر توازن ایجاد نکرده باشی و اگر بالانس نکرده باشی خودت رو، یه جاهایی شروع میکنه یه آثاری پیدا میشه که انهو جوری تعریف شده که شما رو عقب بیاندازه، نذاره این توفیق رو ادامه بدی. ولی یکی از لطائف و دقائق و نکات این و وعدنا موسی 30 لیله اینه که پیغمبر بود، نبی بود، رسول بود، کلیم الله بود، قربتن الله، قرارش رو با خدا گذاشته بود، خدا پذیرفته بود، یک عزلت مدیریت شده ای رو انتخاب کرد برای ارتباط با خدا. حالا که شروع کرد مشکل پیدا شد. مشکلی چی؟ مشکلی که حضرت موسی روش حساسه، مشکلی که در اوج حساسیت این پیامبر الهی هست و اون اینه که قوم را راستوریس کرده، آماده کرده برای حرکت معنوی، یک دفعه گوساله پرست میشن، یک دفعه یه اتفاقی میافته که کل زحمات ایشون را داره هدر میده، ولی کارش رها نمیکنه. اینا را عرض میکنم برای اینکه ما گاهی ضعیفیم، سستیم، به مجرد مشکلی که پیش می آید کل اندوخته هامون رو فراموش می کنیم، ثبات قدممون رو فراموش می کنیم، توجهاتمون رو فراموش می کنیم و این خیلی بیچارگیه. خیلی قواعد دستمون نیست که چگونه بریم. حضرت موسی علیه السلام وقتی برگشت، بالاخره بی اطلاع که نبوده، دید قوم گوساله پرست شده، یعنی لطمه خورد به اوج حساسیتش. نبیه رو توحید قوم حساسه، یعنی بالاتر از این ضربه ای نیست. برای همین عکس العملی با هارون داشت که هارون صداش در آمد، گفت یبنعم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. منم برای خودم یه توجیهی داشتم، صبوری میکردم، ولی اینقدر عکس العمل یعنی شدید الغیره فی الله تعالی بود حضرت موسی علیه السلام، ولی کارش رها نکرد، ولی استقامتش رو مخدوش نکرد، توجهاتش رو. وقتی که اینطور مدیریت کرد، بعد که القى الالواح شد و فی نسختها هدن و رحمه للمؤمنین، چه نصیبهایی نصیبش شد و گرفت، گیرش آمد در هدایت بنی اسرائیل و فرات. مدیریت انسان حرف اول رو میزنه، ولی مدیریت فرع ادراک صحیحه. گاهی با توهم افراد مدیریت میکنن، گاهی با جهل مدیریت میکنن، گاهی با جهل مرکب مدیریت میکنن. بالاخره هر کسی در حد توانش باید که مدیریت صحیح داشته باشه. این مدیریت بوده که از افراد راه رفته میساخته. و چه مدیریت حساس و عجیب و لطیفی هست که همزمان یک دست به سمت قلب منکوس و معلق و پیچیده و وارونه هست، یک دست به حالاتی است که در اوجی، یک زمینه مدیریت به قول امروزی خاکستری. این حالا فقط مال انتخابات نیست که همه دارن سعی میکنن نیروهای خاکستری رو به سمت خودشون بکشنن و تثبیت کنن موقعیت خودشون رو. اصل کار انتخابات همینه، سعی و تلاش این آقایون در قضایای انتخابات اینه که ساماندهی و جذب نیروهای خاکستری. ما اونایی که هستن که هستن، اونام که نمیان که خب نمیان، اونایی که احتمال آمدن دارن رو ما اسمشو میذاریم. اون وقت عجیبه که در یک انسان، میگن انسان بزرگه، در یک انسان هم همینجوره، دو بخش حالاتی دارد. حالاتی وقتی یه فرصت هایی سیاه سخت قلب منکوس، به تعبیر امیرالمومنین قلب وارونه هست، یه بخشی هم نه، همین فرد در اوج حس و حالهای خوب داره، فقط باید مدیریت بکنه این فضای بینابین را به سمت نور ساخته شدن. یعنی بعد که وارد این فضا میشه میبینه درسته من یه نفرم، درسته من حالات مختلفی دارم، درسته که بعضی وقتا ادوار قلب دارم، درسته که بعضی وقتا در اوجم و دو رکعت نماز خوب میخونم، اما چه کار میکنی؟ بینابینی ها رو، حس و حال های قفلت های دارای مراتب و عادی به بالا را باید هجرت کنی از این منطقه به منطقه نورانی، به منطقه قرارگاه که پر از آرامش و اطمینانه، به توجه، به ولایت، به معرفت، به حکمت. اگر همین زاویه رو دنبال کنیم میبینیم که نه، انصافا انسان بزرگه و جایگاه رشد خیلی داره و اسبابم درست چینش شده، یعنی میتواند تا بی نهایت برود. وقتی که رفت، حدی را که تعریف میکنند که در اوج باشه، رسیدن به یک اوج و قله تهذیبی، فضیلتی، کمالات، خلق و خوی راقی و عالی، درک حکمت، درک معرفت، منتها علا قدر طاقت بشریه، افراد با هم متفاوتن. حتی به اوج برسی میبینی که مراتبی هست که بعضی رفتن بعضی نمیتونن برن، ولی دلت را خنک میکنن، آرام میکنن. یک فصلی از این هزینه کنی پای این کار و این حالات خاکستری و بینابین را سامان بدهی، وقتی که غلبه با سامان یافتن اینها شد و به نور وصل شدی، دلت آرام میشه. اگر دیگه از این مقدار پیش بری، به حسب بعضی روایات دیگه غمناک و قصه‌ناک این نیستی که نشد. الان چرا؟ چون که نیروهای مختلف درون از تهاجمات نفسانی، از بیقراری ها، از تمایل به شهوات، از معصیت، از دنیا طلبی یه طرف دارن داد میزنن و ما را به سمت خودشون دارن میکشونن، ما درگیریم. این حالت، حالت جهاد را میطلبه. ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تا به هدایت سبیل برسی، درگیری جهاد خیلی مراقبه میخواد، مراقبه از ارکان اعماله. دقیقا مثل کسی که تو جنگ بوده و تمام حواسش رو باید متمرکز به این کند که نیزه از اون طرف نیاد، سنگ از اون طرف نیاد، تیر از اون طرف نیاد، دشمن از طرف دیگر حمله نکنه. یک انسان در مسیر حرکت رو به رشد آینده‌دار نتیجه بخش فصلی را باید اینطور مراقب باشه. النظر سهمان من سهام ابلیس، یه نگاه گاهی عقب میندازه، کار را خراب میکنه. یعنی چی؟ یه خورده بازتر کردنش یعنی این که مرد، و چون که مردها حیث فاعلی دارن، یعنی فرق هست بین رویارویی یک زن و یک مرد. یک مرد حیث فاعلی داره، یعنی نگاه نافذ میکنه. یک زن خودش رو یا سبکش رو یا ادبیاتش رو یا گفتارش رو یا حرکتش رو تزیین میکنه، این حیث قابلیه. اون مرده که حیث فاعلیه. این دوتا وقتی به هم متصل شد فتنه ایجاد میشه. چه کار میکنه؟ یک حرکت از یک زن نامحرم چشم عکس برداری میکنه. این عکس برداری بستگی داره که کجای کار باشی. گاهی همین یه عکس برداری رو شفافش میکنه، حساسش میکنه، میفرسته قوه خیال. قوه خیال این رو ذخیره میکنه توی بایگانی حافظه. حالا شما یه شخصیتی، اون یه شخصیت، من یه شخصیت، هر کسی برای خودش. الان میسته بگه الله اکبر. این حالت الله اکبر یه ذخیره ای میخواست، ذخیره مراقبه ای میخواست. اگه الان خواستی بگی الله اکبر درست بگی، باید که یه فکری برای این عکس ذخیره شده در خیال داشته باشی، یا پاکش کرده باشی با استغفار و خودت را از سیطره در بیاری. اگه تحت سیطره بودی تا گفتی الله اکبر میاد جلو. گاهی هم خب زیادتره اینا صف میکشن، گاهی زیادتره دیگه شهر ما شلوغ و پلوغه میشه و نمیذاره دو رکعت نماز با توجه بخونی. لذا اینایی که رفتن از اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی فرزندانشون، امامزادگان و مدیریت کردن، اینها خیلی ارزشمندن. قرآن یه نمونهشون رو ور میداره میاره در حیث قابلی. ببینید میگه که ولتی احسنت فرجها، در سنین جوانی مریم مقدس، در سنین جوانی با تمام کمبودهای عاطفی. آخه اینا مؤثره، آخرش انسان دیگه. مریمی که پدر را ندیده، چقدر احتیاج به نوازش پیدا میکنه کسی که پدر ندیده؟ مریمی که بچه بود و 6 سالش بود، مادرش گذاشتش و رفت، چقدر انسان احساس به نوازش پیدا میکنه؟ و خود همین نوازش و التجا از حیث قابلی، یعنی از طرف زن به یک مرد، اگر سختی کشیده باشه نیاز را چندین برابر میکنه. اینا از زیر مجموعه های ولتی احسنت فرجه ها هست که یک زنی خودش را، جایگاهش را، حیث قابلیش را مطلق از سیطره خیال دور نگه داره. جایگاه حضرت مریم به اینه که اونقدر پاکه که همه اسباب سختی و نیاز عاطفی درش هست، ولی خودش را فقط با مدیریت الهی و پیونده با خدا نگه می‌داره. و همچنین حضرت صدیقه طاهره و همچنین حضرت معصومه سلام الله علیها، اینا زندگیشون زندگی فرشتگانه، اینا زندگی منتها فرشتگانی که اضافه بر فرشتگان دارن اون مدیریتی که میکنن، تمام اینها از هم تفکیک شده است و هیچ پیری از پیرهای شیطان به عالم زندگی اینها راه نداره. حتی بعضی اینقدر خوب میشن و لطیف میشن و راه رفته میشن که مخاطب رو هم مدیریت میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی غرض بدی داشت، قصد ناجوری داشت، این با معادلات الهیش مخاطب را دور میکنه. یکی از دلایلی که چه مریم چه حضرت صدیقه طاهره که روح قالب معنوی قرآنیان و سیده نساء اهل الجنه من دنیا و الاخره هستن، اینه که حتی ابتلاعاتی که زنها پیدا می کنن در ماها اینها ازش دوره نمی خوان و نمی شن و اونقدر در اوجن که گرفتار این قضایا نمی شن. پاکم متحره هستن. اون بخ گاهی اینقدر قوی میشه یک زن در همون جایگاه قابلی که اگر یک نظر فاعلی خاص آلوده، حالا یا غیر آلوده خاص بیاد، اول تذکرش میره به قواعدش. یعنی چی؟ این معنا شاید بعضی مفسرین مختلف معنا کرده باشن که حضرت مریم وقتی جبرائیل آمد در صورت بشر سوی قوی، گفت که انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یعنی میره تو مایه یه جوانه، اونم جوان سوی، بشرن سوی است. یعنی حضرت جبرائیل در تجلی این هنگام وقتی وارد شد بر مریم، طبیعتاً یک فرد آراسته‌ای بوده که قرآن میگه سوی یا قوی بوده، ولی ملک و مطلقا فکر شهوت نداره. ولی صحنه که اینجور پیش آمد، اون زن از ابزار الهی شروع میکنه استفاده کردن. اول میره تو فکر استعاذه. خیلی حرفه. ما گاهی به گناه انسان میفته و تو فکر استعاذه نمیره. تو اون حالت تنهایی و هر کی باشه استراب میگیردش، یه خانم شخصیتش فرق میکنه با یه آقا. تو اون حالت حساس و آسیب پذیر یه ملک آمده، ولی به صورت بشر سوی آمده، بلا فاصله میره در قواعد معنوی با حق تعالی که یکیش استعاذه هست. انی اعوذ، یعنی اگر تو، حالا یکی از معانی، چند تا معنا کردم برای، یکی از معانیش اینه که اگر تو بالاخره ارتباطی، اگر تو اعتقادی به خدا داری، من رفتم تو زمینه ارتباط بالاتر و درمانگر و استعاذه، رفتم تحت چتر خدا. این مدیریت در زیر مجموعه خودش که خیلی فراگیره مدیریت سختی است، در نساء جدا و در رجال جدا. و این که من اینقدر اصرار میکنم که قواعد حرکتی خروج از نفس و نفسانیات تا رسیدن به مراتب عالی طبق قواعده، همینجا شما رو همین یکی متمرکز بشید، ببینید که رو چه قواعدی چقدر کار می کرده. چرا باید اینجا بگه انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا؟ داره از چه ابزاری استفاده میکنه برای اینکه اون حیث قابلی رو که خداوند بهش داده و دیگری با حیث فاعلی میخواد وارد بشه و نافذ بشه و دخالت کنه، خودش رو حفظ کنه و حفظم میکنه. ولی اصلا یکی از مراتب حضرت مریم سلام الله علیها اینه که حالان که یه نفر آمده، بهترین فرد از عالم غیب قدس آمده، سلطان ملائکه آمده، جبرائیل آمده، روح الله آمده. ببینید بین زنهای ما مردم غیر حالا مریم و حضرت زهرا و اهل بیت گرفتاریاشون چه رقمه؟ اینها در ضمن این که دارن این راه را میرن، ولی اوج محافظت ولتی احسنت فرجها چه کار کرده که حالان که یکی میاد و بناست که یک فرزندی القا بکنه، این با دمیدن کسی است که روح شهوت درش نیست. خیلی عجیبه، انسان نمیتونه تصور کنه. گاهی باید بیشتر فکر کرد که وقتی روح شهوت، شهوت جنسی حالا یکیشه، نباشه، وقتی که روح الله عقل کل باشه، وقتی که روح الله تغذیه شده از ذکر خدا باشه، وقتی که روح الله در عالم غیبم سلطان باشه، بهترین باشه، متصل ترین فرد با خدا باشه، مأمور میشه میاد عیسی را القا کنه با یک دمیدن. اون قواعد مال پایینه که مسائل شهوی و اینها درش هست، اونها مبرا از این افکارن، حتی فکرش. و یک دوره این موضوع هم جای کار داره که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها با ازدواجشون با امیرالمومنین هیچ گرد و غباری به دامن قضیه ننشسته، جز اینکه یک مرتبه و یک سر و گردن و بیشتر ارتقاء حتی بر مریم با این قضیه لطیفی که برش پیش آمده، این مهمتره. این خودش مطالعه میخواد، این خودش توجه میخواد. ولی در خود حضرت معصومه سلام الله علیها اونچه که ایشون رو ماندگار میکنه قدس، تقواست، نصیب، دور بودن از این افکار، اتصال با حق تعالی است، هدیه الهیه، تربیت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، تربیت امام رضا است، لطافت روحه، دور بودن از این فضاهایی که ماها توش زندگی میکنیم و آلودگی هایی که اذهان ما داره و افکار ما داره، این فرشته است. یعنی انسان با افکار فرشته، یعنی هیچ سیطره ای از آلودگی به او راه پیدا نکرده. چرا؟ دست خدا بالا سرش بوده. چرا؟ تربیت موسی بن جعفر بالا سرش بوده. ما در قم مهمان، من گاهی به رفقا میگم ما مهمان پنجره ولایت حضرت موسی بن جعفریم. حضرت معصومه در گام اول قبل از اینکه از هر کسی تأثیر پذیرفته باشه، از پدر گرامیش حضرت موسی بن جعفر تأثیر پذیرفته. ما چه شناختی داریم؟ یه وقت گیر میفتیم، بلند میشیم میریم حرم، بگیم بی بی جان فلان، مخصوصا که خیلی قد و قواره هامون کوچک باشه برای امور مادی. نوع پیوندی که خدای متعال برای ما قرار داده و نوع بهره‌ای که میتوانیم ببریم خیلی فوق این حرف هاست. یعنی ای انسانی که آمدی قم به هوای حضرت معصوم سلام الله علیها و توجه ایشون، غیر از این که سرزمین قم برای شما یک سرزمین مقدسی هست و همه سرزمین های عالم یک حقیقتی دارن، یک باطنی دارن و اون باطن جایگاهش متفاوته، هر سرزمینی مانند هر سرزمینی نیست. مکه را داریم که ممتازه، بیت المقدس ممتازه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، اطرافش مبارکه. مدینه را داریم که مبارکه. مبارکه یعنی حقیقت این زمین در اوجه. میتونی یه زندگی فیزیکی همونجا داشته باشی. بعد مدینه نجفه، شاید آب شور باشه بوده، شاید هواش گرم باشه، ولی خود مکه مگه اینجور نبود؟ خود مکه هم سرزمینی است که امتیاز معنوی را معادل مسائل فیزیکی جغرافیایی پرورش فرض کنید گلها و درختها، اون یه مسئله است، این یه مسئله است. در نجف هم قومش هم همین جوره. سرزمین اطراف قوم بالاخره سرزمین پرنمکی است، یک باد که به وزه ذرات معلقی را که برمی‌داره تو شهر هم گرمه هم مسائل خودشو داره، ولی این منافاتی ندارد با اینکه همین جا با این آب و با این هوا حقیقتی داشته باشد که بگویند قم اش آل محمده. یه مسئله دیگر میماند و این که آقایی که آمدی قم معادلاتت رو ابتدایی قرار نده، معاملاتت رو مادی قرار نده، برای فقط کاسبی و هوای خوب و کار فلان نه، بیا حقیقت امکنه را بشناس و قائل بشو. و الا شب معراجی که پیغمبر خدا به حسب حالا بعضی نقلها برخورد کردن، به قبه‌ای که سرزمین قم بود و این اون حقیقت بالا در مسیر معراج، نه اینکه اینجا. حتی بیت المقدسش هم همینجور، و الا معراج نمیشه که. اگر یه کشور و استانگردی بخوان بکنن، اینکه نه، اون حقیقتی داره. حالا که آمدی خیلی خوب، اصلا یه قاعده خوبی اینجا در میاد و اون این که عزیز من، حالا که آمدی قم، از کجا آمدی؟ من از اصفهان، یا از دولت آباد اصفهان، اون یکی از یه جا، اون یکی از یه جا، اون یکی از یه جا. آقا در ایران مدحی که برای قم شده باشه از حیث داشتن معادلی و حقیقتی فوق العاده بالا کم هست و نیست. خیلی خوب، مسقط الرأس فلانی در فلان شهر بوده، اسم نمیبری، چه کار کنه؟ یک هجرت جلو پا شما میذاره. من هجرت ظاهری کردم، بلند شدم آمدم قم، سعی کن هجرت باطنی هم بکنی و حقیقت روحت رو از آبادی خودتون سوق بدی، با مواظبت ها، با مواظبت ها، با مواظبت ها، با مراقبت ها، با توسل ها، با توجه به حضرت معصوم سلام الله علیها، با توجه به جمکران، ارتقاء بدی خودت را و بکشانی و از اون فضایی که تو کودکی توش بزرگ شدی رشد بدی و برسانی به اون جایی که پیغمبر دیدن، یعنی به حقیقت قم برسانی. اگر به حقیقت قم رساندی، میبینی که شیطنت از وجودت رفته، و اینکه پیغمبر خدا میگن به شیطان گفتن قم و رفت، طبیعتا این حیث جغرافیایی مادی نیست، چون که اینجا انسان میبینه مردم گرفتاره، اون حقیقته هست که باید بهش رسید. و اصلا علما میرفتن نجف میماندن، این هجرت توشون محسوس بود. یعنی آقایی که، طلبه‌ای که تو آبادی خودشان میمان و یک سبک یافته ها و ورودی های ذهنی و حتی خروجی ها داشت، با اون کسی که رفته بود 60 سال با مراقبه، 50 سال در نجف، یه رقم سبک داشت، یه التزام پیدا میکرد، یه حرم میرفت، یه معنویت میرفت پیدا میکرد. یکی از بخشهای موفقی که علمای نجف بهش میرسیدن این هجرت باطنی بود که از دهات خودشون که باطنن یه جوری منتقل میشدن به معنا و مفهوم و حقیقت و باطن نجف. قمش هم همین جوره، قومش هم داره و داشته. شهید مطهری تو یکی از صحبتاشون فریاد میزند و میگوید که وای بر این حوزه اگر در آینده این حوزه یک علامه مطهری علامه طباطبایی دیگر نباشد. الان ببینید فضا به گونه ای شده که غلبه ارتباط قواعد زمینی کاسبکارانه سیاسی غیر خدایی داره همه جا نفوذ میکنه. بابا یه وقتی یه عالم توی مسجد در یه شهر میستاد برای تبلیغ، طرف میگفت که پیره مرد بود خودش، میگو من بچه بودم و برف شدیدی آمده بود، پدرم به من گفت که بابا بلند شو بریم مسجد نماز جماعت صبح، سحر گویا ما رمزونم بوده. بله ما رمزونم بوده. گفت سحریمون رو خوردیم، هنوز تا اذان مانده بود و برف شدیدی هم میبارید. پدرم گفت که بابا بریم مسجد. من کوچک بودم و گفتم که بابا برف میاد. گفت که طوری نیست، من گام هایی که بر میدارم جلو میرم، گام هایی که بر میدارم تو پادو بذار تو جای پای من که برف ها فروکش کرده و نشسته. میگفت همینجور رفتیم دنبالش، در مسجد رو پرده های زخیمی زده بودن، در ورودی خود مسجد را، نه حیات، از حیات وارد شدیم. میگفت من تو عالم خودم فکر میکردم که الانم مسجد سوت و کوره. میگفت پرده را که بابام زد کنار و رفت تو و منم دنبالش رفتم، حرم حرارت زد توی صورتم و دیدم همه یکی دستاشون رو گرفتن به سمت آسمان و دارن یه چیزی میخونن. گفتم که بابا کنن؟ گفت که دارن دعای ابو حمزه سمالی میخونن تو قنوت وترشون. یه عالم گاهی این آثار را میذاشت. چرا؟ به خاطر اینکه باور کرده بود. چرا؟ به خاطر اینکه هجرت کرده بود. به خاطر اینکه حرف اگر از دعا میزد و از التزام میزد، اینو در خودش پیاده کرده بود. این چند روز خدمت حاج آقا بودیم، خیلی مأنوس بودیم و حاج آقا خیلی لطف داشتن و ایشون هم دوست داشتن که صحبت کنن، با هم دیگه گرده کنیم، انس بگیریم. بعد گفتن بابا من جوان بودم و نجف بودم، با آیت الله صافی، شیخ حسن صافی که رئیس حوزه اصفهان بودم، با آیت الله صافی رفیق بودیم. سه نفر بودیم، آیت الله صافی بود و حاج آقا باقر خونساری، پسر آیت الله خونساری که اسمم تقی که دعای باران خوندن. ما سه نفر بودیم و من از نجف تصمیم گرفتم که برم مسجد سهله. تو راه داشتم برای خودم زمزمه می کردم و گریه می کردم و آمدم مسجد کوفه، سری زدم و رفتم مسجد سهله و منقلب بودم تا اینکه یه نفر متولی مسجد سهله بود، ما دیده بودیمش در کودکی، شیخ جواد سهلاوی. اون وقت به گونه‌ای بود که کارها دست یه نفر بود، حالا خانوادگی یا یه شخصیتی بود، کل کارها دستش بود دیگه، متولی مسجد کوفه بود. الان دست خانواده آیت الله حکیم و این هاست. اون وقت دست شیخ جواد سهلاوی بود. گفتن من با شیخ جوادم رفیق بودم، گاهی هم می اومد نجف و نزدیک ظهرم می آمد، 4-5 تا نون خریده بود از این نونای نجف، یکی دو سه تا بسته فیجیل از این طرف سفیدا. گفت این نهارمون بود، برای ما هدیه می آورد و گفت همینو بشینیم بخوریم. عاشق جواد سهلاوی ولی متولی مسجد سهله بود. گفت که رفتم اونجا و بالاخره بعضی اعمال مسجد سهله را جاها می گفتن انجام دادم و آیت الله صافی آمدند و اسمان باقر آمدند و همدیگه را دیدیم و بعد مغرب شد و یه سری به عاشق جواد سهلاوی زدیم، متولی سهله. عاشق جواد گفت که ها میخوان چی کار کنیم؟ گفتیم که بعد اعمال میخوان بریم نجف. گفت نه امشب بمونیم. فرمودن که من به آی صافی گفتم که آی صافی من میمونم. عاشق جواد گفته حتما یه حکمتی داره، من میمونم. آی صافی گفتن که منم میمونم، حاج آقا غیر خونساری گفتن منم میمونم. بعد پرسیدیم که خبری امشب که میگی بمانیم؟ آشق جواد گفت که مهمان داری، یه مهمانیه که به دیدنش میارزه. و حاج آقا میگفتن، آشق جواد میگفت که این مهمان حضرتگاهی یه سری بهش میزنه. گفتیم کجاست و کجا نیست و گفتم که مقام انبیا شاید اولین مقامی باشه که تو مسجد سهله از اونجا شروع میکنن. وقتی وارد مسجد سهله میشی سمت راست، گفت اونجا رو زمین نشسته. و عاشق جواد سهلابی گفت که برو بهش بگو بیاد اتاق خودم. اتاق داشت عاشق جواد و پذیرایی میکرد. گفت که برو دنباله این رفیقم. آمدم دیدم که بله، کنار مقام انبیا یه مرد پیر مردی نشسته، اما لباسا فوق‌العاده مندرس، فوق‌العاده مندرس. گفتم شما فلانی هستی؟ گفت بله. گفتم که اتاق عاشق جواد سهلاوی بودیم. گفت که پیره مرد گفت که شما برو من میرم. آره وقتی نشستیم و پیره مرد آمد که که رو با هم بودیم، خیلی مرد متوجه و متذکر و معقول و خوبی به نظر میرسیم. و از عاشق جواد سهلاوی پرسیدیم که این مثلا خود خونه زندگی؟ گفت که چرا، خودش رو یکی بزن، من رفتم از این کپلا دارم کنار شهر، خونه نیست، یک کپر دارم خودشون زنش زندگی میکنه. و چه جواب سهلاوی بود که کل دارایشون یه قابلن است و یه نصف دونی از این خورماهایی که دیگه عربا نمیخورن جمع میکنه و این نصف دونی چیزی هم برسه، یه قابلنه دارن و یه چراغ و همه داراییشون تو همین یک کفره. و اونجا هم گفتن که ما بیگه باشون خب سوالی صحبتی بودیم، خیلی حرفا همین خوب بخته هست. اونجا بوده گفتن که یکی پرسید از ایشون که آقا انسان بعد از هر نمازی دعای مستجاب داره، شما دعا میکنید به خود بعد؟ ما گفتیم شاید مثلا این دعا که میکنه برای زندگی خودش میکنه، دعا کرده و نشده نکرده. گفتیم چی میخواییم بعد نماز ها دعایی که میکنی چی میخوای از خدا؟ ما که من یه دعا میکنم با آنه اینی که میگم خدا یا عزت محمد و آل محمد رو زیاد کن. با این سوال و جواب این در نظر ما بزرگتر شد تا آخر شب شد و آمدیم نجف. فرمودن من که رفتم و عاشق آیه صافی هایی که باید صافیه شخصان آقا صافی هم رفتم و حاج آقا باقر منتظمه ایشون شد. بعد حاج آقا باقر گفت که باش رفتم هره زیارتش رو کنید، برنامهش رو انجام داد، آمد نشست. گفتم خب حالا چی کار میکنیم؟ گفت یه ساعت میشینم و بعد میرم خونه کفر خودم دنبال شافی. یادم میشه آجا آقا آقای گفته بود که دیدم خیلی اوضاع لباسیه ایشون در رده آقا ما و سریع توی یک ساعتی که نشسته بود رفتن یه پیراهن یه دست لباس کامل تهیه کردن گذاشتن توی جایی و آمدن دیدم براتون سن نشسته نیست و سریع لباس رو گذاشتن کنارش. گفت چیه؟ گفتم که لباس آقا
هدیه است. گفت که آقا اون کسی که من منظورش خانوادش خانمش، اون کسی که من پذیرفته با همون به واسه پذیرفته، منم احتیاجی به هدیه ندارم. رو روی نفت میکیده من نمیده اینقدر قلوب به نفت که حتی دعا مخواد بکنه برای اهل بیت و برای رسول خدا دعا میکنه. در علما که حالا خیلی یا دیده میدن یا دور نیست از این زمان ما، یه نفر مثل علامه طباطبایی کسی بود که این فضاها را دیده و ای کاش برای فصلهای آینده یه نفر دغدغه‌های معنوی، کیفیت تربیتی، سلوک معنوی، همین رواعد ناموسا سلاسین لیله که تصویر را میذاشتن برای مدیریت یک عزلت نمدو، اینها را سرایت میداد به این نفس که اینقدر جامعه دور نشه از معنویت، از تقوا، از ارتباط با خدا، از نماز، از قرآن، از التزام، مخصوصا ماها که میهمان حضرت معصوم سلام الله علیها هستیم، مثلا تکوینن جایگاه حضرت معصوم سلام الله علیها برای ارتباط اقتضاء طهارت باطنی بیشتر دارد، نه در عمل فقط، در فکرتم باید پاک باشی تا بدانی اینجا کی دفنه، در حرف زدن، در نگاه، در ایجاد ارتباط. اگه میخوای بهره ببری باید از اصل شلوغ نفسانی و گرایش های نفسانی و شهوانی هجرت کنی به یه فضای طهارت و پاکی تا بدانی حضرت معصومه در جوابگوی همه سوال ها هست، جوابگوی همه حوائج هست. منتها خودت رو، خودم رو از این فصل شلوغ نفسانی بیرون بیارم و سوق بدم به جایگاه طهارتی که این بزرگوار، این البته این جایگاه الهیست و الله پر عزت نصر مجرفر فرزندان دیگرم داشتم، اما این جایگاه جایگاه خاص است، جایگاه مریم مقدس، جایگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها است و خیلی طهارت میخواد و خیلی التزام میخواد. حتی اگر هر روز میری، حالا من گاهی میبینم شرایط ادب تو حرم مراعات نمیشه، طلبه میاد یا غیر طلبه، 5 دقیقه کنار زمین با این حرف میزنی، 10 دقیقه با اون حرف میزنی، کجا آمدی، چه محضری آمدی، سکوت کن، ادب را مراعات کن، سعی کن در دور کردن افکار غیر الهی تا ببینی که چه حضرت معصوم هست، چه هر یک از علمایی به اینجا دفنه، اینها دریایی از کرامت و معرفت هم و این لطف و خدای متعال به اهل قوم کرده. منتها کلید بهره بری طهارت نفسه، کلید بهره بری تداوم ارتباط توسطی است، کلید بهره بری این است که بدانیم پنجره پنجره ای از ولایت موسی بن جعفر علیهم السلام، بدانیم که جایگاه این بانون غیر معادلات ابتدایی است که ماها همزین میکنیم تو خیالات خودمون. مردم دیگه میهمان همین تشخیص و همین نظراتشون کجا مستقر میشه. بله یه نفر لنم خالی از لطف نیست بند خدایی که از منصوبین نفتان شما کرونا گرفته اما در سن پرسنه 70 ساله بود و فوت کرده. خیلی به هم ریختن اینها خانواده هم. یکیشون جوان متین عاقلی بود، فقط گفت که آقا من تو ایامی که مادرم کرونا گرفت خیلی قرآن خونده یا خیلی شرط شرایط گذاشتم، خیلی تعین تعهدات گذاشتم بین خودم و خدا. ولی از وقتی که مادرم فوت کرد اعتقادم رفت و نوع نگاه هم به اهل بیت هم اصلا یه نگاه دیگر بود. گفتم عزیز من اولا که حالا اینو تا 70 ساله ممکنه از کرونا بمیره یه بره حالا از کرونا کنم یه از یه رای دیگه به دخلی خیلی که نمیکشه ممکنه. یک دو در دعا مثل چه کشیدن میمونه اول بریز به حساب بعد چه میکش تو فکر کردی خداوند نیازمنده این تعهدات یا قراردادهایی که شما در عین شدت 40 سال خداوند فرصت داده به قول خود دمه رسول بندی حالا مادرت مریض شده به خاطر مثلا این مریضی میایی قرار و مدارا و یه تند و تیز با خدا میذاری بعدم که جواب نمیگیری حالت تهاجمی و استکاک و درگیری با خدا و پیغمبر و با اعتقادات پیدا میکنی آخه این چیدی شد این شد رسمی شد. اولا که رضای الهی سامی اگر این چیزی میخوای در کمال شکست بگی سالس هم از اول نیست به حساب یه برو خدا رو هم خودش حامی. ما الان ارتباطاتمون اینجوری شده و تنزل میدهیم مقامات اهل بیت و حضرت معصومه را در حد یک قضایای عادی در محاورات که بین خودمون و دیگران میفته. اینه که بهره نمیبریم، اینه که نزدیک نمیشیم. من سالها درس مرحوم آیت الله رزمامر هاشمی رفتن منبرشون رو مسجد باباسر به گونه ای گذاشته بودن که روبروی ذریح مطهر حضرت معصومه باشه و این رو من گاهی میدیدم که نام حضرت معصومه سلام الله علیها برده میشد از این گفتن یا به مناسبت یه دفعه یاد میکردن یا چشمشون میافتاد به ذریح و سفارش میکردن. من ندیده بودم بعضی را عشقشون سرازیر میشه بعضی هم میپاشه در آقای مرعشی همچین حسی و چه سفارشاتی میکردن میگفتن نمیدانید شما ایشون کیه. خب این پیوند رو برقرار کن، این اتصال رو برقرار کن با حضرت معصومه. لازمه حرم بری لازمه هر روز حاضری بزنید بزن. لازم ارتباط رو برقرار بکنیم بکن. باید بلحس و بجدان دانست و مطمئن شد که یک نفر صدیقه قدیسه بزرگ الهی فرزند رسول خدا فرزند امیر المومنین یا بنت الحسن و الحسین اینجا هست که باب الحوائج الالله و کاری نشد نداره در محضر اون تا این ارتباطه ایجاب نمیشه. عیبش هم از خود ماست راه حلش هم اعتقاد بیشتره. این تمام افتخار ماست، سرزمین قوم و حضرت معصوم سلام الله علیه و ارتباط با حضرت معصوم سلام الله علیه و حرم رفتن و به ذریعشون نگاه کردن، چشمی که به ذریعه حضرت معصوم بیفته یه محتوایی میگیره، یه نوری میگیره، یه فرق میکنه با نگاه گنبد حضرت معصوم سلام الله علیه، فرق میکنه. این چشمی که به ذریعه حضرت معصوم میفته این ذخیره میشه و خرابش هم نکنیم و ادامه هم بدیم و این زیارتشون هم بخونیم، تنها زیارتی که شاید بین امامزاده های ایران از ناحیه معصوم صادر شده باشد، زیارت این بزرگواره و ارتباط رو نگه داریم. و مسئله دیگری هم که هست اینه که حرم صبحش یه معنای دیگری است و یه لطافت دیگری داره. صبح یعنی نماز صبح داره. این هم خیلی مؤثره. صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.